چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز. به قسمت تازه‌ای از برنامه تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. ما در این سری برنامه‌ها تمام کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه بررسی میکنیم و به امید خدا امروز مطالعه یکی از کتاب‌های عهد جدید رو شروع میکنیم، یعنی نامه یعقوب، یکی از نامه‌های جامع که از اولین کتاب‌های نگارش شده در عهد جدید هست. در این نامه ما درباره ایمان فعال صحبت می‌کنیم، ایمانی که منجر به عمل میشه تا صحت خودشو ثابت کنه. اما در همین ابتدای برنامه اجازه بدین خوش آمد بگم به مهمونمون که پیوسته با حضورش ما رو تشویق و خدمت می‌کنن. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
سلام خواهر سنم عزیز، خیلی ممنونم.
برادر لطفاً در مورد نامه یعقوب به صورت مختصر برامون توضیح بدین و بگین که موضوع اصلی اون چیه؟
نامه یعقوب یکی از اولین نامه‌های نوشته شده در عهد جدید به حساب میاد که یه مشخصه عملی ویژه داره و فقط تعلیمی نیست. اون این نامه رو به 12 طایفه پراکنده شده، یعنی یهودیانی که به مسیح ایمان آورده بودن نوشت. نامه های عهد جدید خطاب به کلیساهای مشخص نوشته شدن، مثل کلیسای قرنتوس، افسوس، کولوسی، فیلیپی یا تسالونیکی، و یا به افراد مشخصی مثل تیتوس و تیموتائوس نوشته شدن. ولی نامه های دیگه‌ای هستند که خطاب به گروه خاصی نیستند و به همه قوم خدا نوشته شدند که بهشون نامه های جامع میگیم.
درسته. آیا فقط همین یه نامه به ایماندارانی که پیش زمینه یه یهودی داشتن نوشته شده؟
نه، در واقع 4 نامه به یهودیانی که به مسیح ایمان آوردن نوشته شده. عبرانیان، اول و دوم پتروس و همین نامه.
با توجه به فصل اول این نامه متوجه میشیم که نگارنده شخصی به اسم یعقوب بوده. در عهد جدید هم چند تا شخصیت به اسم یعقوب داریم. پس مهمه که بدونیم کدوم یعقوب این نامه رو نوشته.
بله، در عهد جدید 3 نفر به طور مشخص اسمشون یعقوبه. اولین یعقوب پسر زبدی برادر یوحناست. در کارهای رسولان 12 میخونیم که اون در همون سالهای اولیه تولد کلیسا، یعنی زمانی که هیرودیس به کلیسا دست درازی کرد، مرد. بعد یعقوب کوچک یا یعقوب پسر حلفایو داریم. اون هم یکی از شاگردان خداوند عیسی مسیح بود، ولی به احتمال زیاد اون نویسنده این نامه نیست، بلکه به احتمال زیاد یعقوب برادر خداوند این نامه رو نوشته. اون یکی از برادران عیسی بود که وقتی خداوند در جسم روی زمین بود بهش ایمان نیاورد. ولی در اول قرنتیان فصل 15 میخونیم که بعدها به خداوند ایمان آورد و خداوند ملاقات ویژه‌ای باهاش داشت. به احتمال زیاد در این ملاقات یعقوب خداوند رو نه به عنوان برادر جسمی خودش، بلکه به عنوان نجات دهنده و خداوند شناخت. همینطور یکی از افراد تأثیرگذاری شد که جزو ستونهای کلیسا محسوب میشن. در کارهای رسولان فصل 12 میخونیم که وقتی پتروس از زندان بیرون اومد و پیش ایماندارانی که در خانه مریم جمع شده بودن رفت، بهشون گفت یعقوب و ایمانداران را از این امور باخبر کنید. در کارهای رسولان 21 وقتی پولس به اورشلیم اومد پیش یعقوب رفت. همینطور در غلاطیان فصل 1 میخونیم که اون برادر خداونده و در غلاطیان 2 اون یکی از ستون هاست.
در فصل 2 خیلی واضح درباره نیک شمرده شدن از طریق اعمال صحبت میکنه، در حالی که پولس رسول درباره نیک شمردگی فقط از طریق ایمان میگه. آیا ما با ایمانمون نیک به حساب میاییم یا با کارهامون؟
تمرکز پولس روی نیک شمردگی مطلق از طریق ایمانه، چون ایمان حقیقی باعث کارهای نیک میشه و این ثمرات درستی ایمان رو ثابت میکنن. یعقوب با صحبتهای خودش حرف پولس رو نقض نمیکنه. این موضوع کاملا واضحه که جدا از شریعت انسان به وسیله ایمان نیک شمرده میشه. طبق رومیان 3:28 که میگه زیرا ما به یقین میدانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت میتوانیم کاملا نیک محسوب شویم. و در رومیان 5 میخونیم بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده شده ایم، از صلح با خدا که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح برقرار گردید بهره‌مند هستیم. نیک شمردگی و پذیرفته شدن در حضور خدا فقط به وسیله ایمان قلبی به مسیح که مصلوب شد امکان پذیر خواهد بود. اما ثمرات ایمان در قالب کارهای خوبی که نتیجه ایمان هست دیده میشه. ایمان یه درخت پرثمره. ایمان با محبت عمل میکند. اعمال شریعت نمیتونن انسانو به طرف نیکی مطلق در برابر خدا سوق بدن.
بله. ما درباره نیکی مطلق به وسیله ایمان و اعمال صحبت می‌کنیم و این سوال ممکنه برای شنونده پیش بیاد که عبارت نیکی مطلق اصلاً به چه معناست؟ آیا منظور اینه که شخص محکوم تبرئه شده؟ آیا این نیکی مطلقیه که در کلام خدا درباره‌اش صحبت میشه؟
قطعاً نه. نیک شمرده شدن یعنی پذیرفته شدن توسط خدا مثل مسیح، یعنی به دست آوردن تمامی کمال، لیاقت و نیکی مطلق مسیح که به وسیله اینها ایماندار در حضور خدا می ایسته و مورد پذیرش و پسند خدا خواهد بود. چیزهایی مثل گناه، تقصیر و داوری مشکل به حساب میان. تقصیر و گناه نیاز به بخشش و آمرزش داره، اما داوری نیاز به نیک شمرده شدن داره. آمرزش گناهان تقصیرات ما رو پاک میکنه تا به جهنم نریم، ولی نیک شمردگی مشکل داوری رو حل میکنه تا به آسمان بریم.
درسته. لطفاً برامون توضیح بدین که چرا ما به وسیله اعمالمون در حضور خدا پذیرفته نمیشیم. این روزا در جامعه زیاد میشنویم که اگر شخصی کارهای نیک انجام بده خدا ازش راضی خواهد بود. چه کسی از کارهای نیکو و با تقوا برای مردم بدش میاد؟ چرا این کارا ما را در حضور خدا نیک نمی کنه؟
چون وقتی انسان میخواد با اعمالش نیک شمردگی و نجات رو به دست بیاره، انگار میخواد بهایی به خداوند بپردازه و اینجوری خدا رو مدیون خودش کنه و در نتیجه خدا اونو نیک میشماره و نجاتش میده. اما غیر ممکنه که خداوند خودش رو مدیون کسی کنه. اینطوری نیست که بشه نجات رو با بهایی خرید. مزد گناه مرگ، نه کارهای نیک. خداوند غنی تر از این چیزهاست که نجات رو به فروش بذاره و ما فقیرتر از اونیم که بخوایم چیزی که خدا میبخشه رو خریداری کنیم. خدا نجات و حیات جاودان رو نمیفروشه. خداوند اینها رو میبخشه. او حیات جاودان و نجات رو به عنوان هدیه رایگان عطا میکنه تا به خاطر فیضش جلال بیابه. بنابراین سعی بر خرید نجات از طریق کارهامون چیزی نیست جز اهانت به خدا. زیرا اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود. علاوه بر این، شخص گناهکار در خطاها و گناهانش مرده و این موجود فاسد فقط فساد تولید می کنه و نمی تونه در حضور خدا با اعمالش پذیرفته بشه.
پس حتی اگه این کارها از نظر انسان کارهای نیکی باشن، ولی در نظر خدا و دیدگان قدوس او اعمالی ناپاک هستن، چون به این بستگی داره که چشمان چه کسی به اونها نگاه میکنه. شاید آبی که من میخورم از دیدگاه من خیلی تمیز باشه، ولی اگه از یه متخصص مشورت بگیرم و بخوام که آبو در آزمایشگاه آنالیز کنه، میگه این آب خیلی کثیفه و آشامیدنی نیست، چون چشمان یه متخصص میتونه آلودگی آبو ببینه و چشمان قدوس خدا هم کارهای ناپاک انسان رو میبینه، چون انسان ناپاکه.
درسته. از خداوند عیسی پرسیدند چطور می توانیم کارهایی را که خدا از ما می خواهد انجام دهیم؟ چه کارهایی خدا را خوشنود می کنه؟ و خداوند خیلی واضح جواب داد آن کاری را که خدا از شما می خواهد این است که به کسی که فرستاده است ایمان بیاورید. ما دوست داریم بگیم که ایمان به تنهایی نجات میده، ولی ایمان نجات بخش نمیتونه تنها باشه، بلکه ایمان نجات بخش باید با کارهایی همراه باشه که اعمال ایمان هستن و خداوند رو جلال میدن و صحت ایمان رو در شخص ایماندار ثابت میکنن.
بله، علاوه بر این پولس رسول به ما تعلیم داد شخص به واسطه فیض نجات پیدا میکنه و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکنه. همینطور گفت آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو، ولی نه به وسیله کارهای نیکو. این کارها نتیجه نجات و فیض هستند که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. برادر یوسف، هر کتابی که ما مطالعه می‌کنیم ویژگی‌های متمایز خودشو داره. برای مثال اگه ما یکی از کتاب‌های شعری رو مطالعه کنیم، می‌بینیم که به صورت شعری و ادبی نوشته شدن، در حالی که ویژگی کتاب کارهای رسولان تاریخی بودنشه. اما نامه یعقوب چطور؟ چه ویژگی این کتاب رو متمایز می‌کنه؟
این نامه در وهله اول یه نامه کاربردیه. مسئله مهم برای یعقوب رسول ایمان قلبی نیست. پیام اون اینه که آیا شما یه ایماندار هستی؟ پس ایمانت رو با کارهات ثابت کن. پس این نامه دعوتی به یه زندگی عملی هستش. این نامه یه نامه کاربردی هستش که زندگی خداپرستانه رو نشون میده. این اولین ویژگی هستش. ویژگی دوم اینه که این نامه شامل همه حقیقت مسیحی نیست. برای مثال پولس رسول به مشایخ کلیسای افسوس گفت زیرا برای اعلام جمیع مقاصد الهی به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم. ما از نامه یعقوب توقع نداریم که جمیع مقاصد الهی رو به ما بگه، چون برای یهودیان نوشته شده و یهودیان دو دسته هستند. گروهی حقیقتاً به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردن، در حالی که میگه گروه دیگه مردان و زنان زناکار هستند، گناهکارانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاوردن. نه فقط این، بلکه هر دو گروه هنوز به کنیسه‌های یهودی وصل بودند. بنابراین نامه یعقوب یه نامه انتقالیه که وقایع کارهای رسولان رو شرح میده.
درسته. همینطور یه ویژگی خاص داره و ما میبینیم که یعقوب رسول از عباراتی استفاده میکنه که در هیچ کدوم از نامه‌هایی که پولس رسول نوشته دیده نمیشه. برای مثال یعقوب درباره کنیسه میگه که طبیعتی یهودی داره. نظرتون در این مورد چیه برادر؟
بله، یعقوب از واژه کنیسه استفاده میکنه، ولی یه اجتماع مسیحی کنیسه نامیده نمیشه، بلکه کلیسا یا جماعت کلیسایی نام داره. یعقوب همینطور 12 مرتبه درباره شریعت میگه و اونو توضیح میده. یعنی به طور کلی این نامه نه کاملا مسیحیه و نه کاملا یهودی، بلکه یه مرحله انتقالی بین یهودیت و مسیحیته. مخاطب این نامه شبیه مخاطب کارهای رسولان 21 هستش که بهش گفتن ای برادر، همانطور که میبینی هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند. یعنی کسانی که هنوز محکم به شریعت چسبیدند. به نظر من در دنیای امروز این نامه اهمیت زیادی داره، چون هنوز کسانی هستند که میخوان مسیحیت رو شبیه یهودیت کنند یا یهودیت رو وارد مسیحیت کنند تا مخلوطی بشه از یهودیت و مسیحیت. در همچین فضایی ما نیاز شدیدی به نامه یعقوب داریم.
درسته. خسته نباشید برادر جان، با اجازتون بریم برای استراحتی کوتاه و بعد با ادامه درس برمیگردیم خدمت شنوندگان عزیز. شنونده با ادامه برنامه با شما هسته. برادر یوسف، ما درباره موضوع فصل 2 صحبت کردیم که مسئله نیک شمردگیه، ولی لطفاً به همون بگین که موضوع اصلی از ابتدا تا انتهای این نامه چیه؟
در این نامه در واقع یعقوب با دوگانگی می جنگه. دوگانگی بین اعتقاد و زندگی، بین چیستی ایمان و چگونگی زندگی. دوگانگی بین ایمان و تردید. برای همین در فصل یک میگه کسی که دعا میکنه با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد. اون همینطور با یه دوگانگی دیگه هم میجنگه. دوگانگی بین کسی که تمام شریعت رو نگه میداره ولی در انجام یه چیز لغزش میخوره. از نظر انسانی همچین شخصی از 10 9 میگیره، ولی یعقوب میگه این شخص از 10 هیچی نمیگیره. زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزء بلغزد ملزم همه میباشد. اون با این دوگانگی میجنگه که انسان قلب خوبی داره ولی گناه هم میکنه و مرتکب اشتباه میشه. آیا یک چشمه میتواند از یک شکاف هم آب شیرین و هم آب شور جاری سازد؟ اون با کلامش افراد ثروتمندی رو که به جای خدای زنده فقط به پول و ثروت خودشون اعتماد دارن توبیخ میکنه. کسانی که میگن امروز یا فردا به فلان شهر میرویم و در آنجا تجارت میکنیم و سود فراوان میبریم. به جای این که بگن اگر خدا بخواهد ما زنده میمانیم تا چنین و چنان کنیم. همینطور یعقوب روی کارهایی تمرکز میکنه که تاج بر سر ایمانداران میذارن. یعنی روی ایمانی تمرکز داره که منجر به اعمال میشه و صحتش رو ثابت میکنه.
بله درسته. برادر یوسف، ما طبق روال برنامه‌مون نیاز داریم که درباره تقسیم بندی کتابم توضیح بدیم. چه بر مبنای فصلها و چه بر مبنای موضوع، تا شنوندگان عزیزمون بتونن راحت تر ما رو دنبال کنن. لطفاً در این مورد هم به همون توضیح بدیم.
خب راحت تر این تقسیم بندی برای این نامه بر مبنای موضوع اصلیش هست، یعنی ایمان کاربردی و عملی، نه ایمان الهیاتی به ارث رسیده. یعقوب درباره ایمان عملی میگه که به وسیله یه زندگی خداپسندانه خودشو نشون میده. با توجه به این موضوع من میتونم 5 فصل این نامه رو با توجه به رابطهشون با ایمان تقسیم بندی کنم. برای مثال ایمان از طریق نحوه رویارویی ایماندار با آزمایش‌ها و سختی‌ها ثابت میشه. این موضوع فصل اوله. ایمان و اعمال یا کارها و رفتارهای ما ایمان حقیقی که در قلب هست رو نشون میده. این موضوع فصل دومه و در فصل به 2 نمونه مشهور یعنی راهاب و ابراهیم اشاره میکنه. فصل سوم ایمان و زبانه. میگه که یه ایماندار حقیقی یه توانایی داره، یعنی روح القدس به اون این قدرت رو میده که زبون خودش رو کنترل کنه. یه ایماندار نباید هر واژه‌ای که به ذهنش رسید و به زبون بیاره و کنترلی بر خودش نداشته باشه. فصل چهارم ایمان و جداییه، یعنی جدایی از روح این دنیا، از دوستی با دنیا و از کارهای جسم. فصل پنجم ایمانیه که با دعا ثابت میشه، یعنی دعا و صبر در مواجهه با رنجها. در فصل یک با رنج شروع میشه و با رنج به پایان میرسه و در طول نامه درباره ایمان و آزمایش‌ها و نحوه رویارویی ایماندار حقیقی با مشکلات و آزمایش‌های زندگی صحبت میکنه.
بله. برادر یوسف، همه ما کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم و نیاز به یادگیری از اون رو احساس میکنیم. شاید یکی از شنوندگان عزیز ما بخواد شروع به مطالعه کتاب مقدس کنه ولی ندونه چطور باید این کار رو انجام بده. مثلا اول چه کتابی رو بخونه یا مطالعه هر کتابی رو چطوری شروع کنه و چه ذهنیتی داشته باشه که بیشترین منفعت رو از اون کتاب به دست بیاره. میشه شما لطفاً تجربه خودتون رو با ما در میون بذارین؟
بله، من واقعاً این آیه رو دوست دارم که میگه پیام حقیقت را به درستی تعلیم میدهد. یعنی من نمیتونم یه قسمت از این کتاب رو بردارم و روی اون یه تعلیم رو بنا کنم. تعلیم درست دادن مثل دوختن یک کت‌شلوار میمونه که شامل چندین قسمت متفاوت میشه. این قسمت‌های مختلف درباره یک موضوع هستن و من باید اونها رو به هم وصل کنم. من نمیتونم یه آیه یا یه پاراگراف رو جدا کنم. یعنی مثلا نیکی مطلق به وسیله کارها رو که در نامه یعقوب بهش اشاره شده بردارم و بگم که نیک شمرده شدن فقط با کارهای نیک انجام میشه، چون نامه‌های دیگه درباره نیکی مطلق به وسیله ایمان صحبت میکنن. پس من باید تمام این قسمت‌ها رو درباره یه حقیقت در کنار همدیگه قرار بدم. مورد دومی که باید بهش توجه کنیم اینه که این جملات برای چه کسانی نوشته شده. برای مثال وقتی ما میدونیم که این نامه برای یهودیان نوشته شده، یعنی کسانی که هنوز روی شریعت تعصب دارن، هنوز به کنیسه میرن و هنوز جدا نشدن تا یه جماعت و یه کلیسای مسیحی رو شکل بدن، با توجه به این نکته دلیل استفاده از عباراتی مثل شریعت، دین و مسح کردن با روغن رو میفهمیم. پس یکی از کلیدهای درک کلام خدا اینه که نویسنده و مخاطب اولیه کتاب رو بدونیم.
بله، همینطوره. این خیلی اهمیت داره که بدونیم این نامه توسط یعقوبی نوشته شده که روزی در اورشلیم پولس رو متقاعد کرد که وارد معبد بشه و خزینه های 4 مردی رو که نذر کرده بودن بپردازه. کاری که پولس خودش در نامه غلاطیان ممنوع میکنه. مهمه که بدونیم چه کسی نامه رو نوشته و برای چه کسانی این کارو کرده. همونطور که در اینجا میگه، به 12 طایفه اسرائیل که در سراسر عالم پراکندند. تمام اینا دید ما رو افزایش میده و ذهن ما رو باز میکنه تا بتونیم دلیل وقایع رو درک کنیم.
درسته. هر بار ما قسمتی از کلام خدا رو مطالعه میکنیم باید به دنبال مسیح باشیم. زیرا که شهادت عیسی روح نبوت است. تمامی کتاب‌های کتاب مقدس، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید، شخص مسیح رو از یه جنبه مشخص به ما معرفی می‌کنه و بهمون نشون میده. موضوع بعدی اینه که ما در عهد جدید هستیم. پس خیلی مهمه که ببینیم کتاب مقدس درباره جایگاه یه مسیحی و امتیازات یه ایماندار چی میگه. امتیازاتی آسمانی که به عنوان مسیحیان به ما داده شده. همینطور باید به درس‌های کاربردی هم توجه کنیم تا در راه صحیح سلوک کنیم. ما در یک زندگی نظری به سر نمیبریم، بلکه باید حقیقت رو به صورت عملی در زندگیمون به کار ببریم. ما مسئولیت داریم که در حضور خدا و همینطور در برابر مردم زندگی کنیم و درباره شخص مسیح شهادت بدیم و از طریق رفتار خودمون مسیح رو جلال بدیم.
بله، درسته. خیلی ممنون برادر جان، به پایان این برنامه رسیدیم. بریم و درس امروز رو با مخاطبینمون مرور کنیم. در برنامه امروز یاد گرفتیم که نامه یعقوب ویژگی‌های متمایز متعددی داره. ما متوجه شدیم که در عهد جدید یه یعقوب داریم که برادر یوحنا بود که در کارهای رسولان 12 در همون سالهای اولیه شهید شد. همینطور یعقوب کوچک رو داریم که به احتمال زیاد نویسنده این نامه نیست، بلکه کاملا مشخصه که نویسنده نامه یعقوب برادر خداونده که وقتی مسیح در جسم روی زمین بود به او ایمان نیاورد، ولی بعد از قیام خداوند با او ملاقات کرد، نه به عنوان یه برادر جسمی بلکه به عنوان نجات دهنده و خداوند، و اون قطعا نویسنده این نامه است. این نامه مسئله نیکی مطلق به وسیله کارها رو عنوان میکنه، با اینکه پولس تعلیم داد که نیکی مطلق به وسیله ایمان به دست میاد. ما یاد گرفتیم که طبق تعلیم پولس، یه انسان با ایمان و جدا از کارهای شریعت در حضور خدا عادل یا نیک محسوب میشه. ولی مسئله مهمتر در نامه یعقوب این هستش که باید صحت این ایمان ثابت بشه و برای همین درباره نیک شدن با کارها صحبت میکنه، یعنی نیکی مطلق به وسیله کارهامون در برابر مردم به عنوان دلیلی بر صحت ایمانه. بسیار عالی برادر یوسف، خسته نباشید، خداوند بهتون برکت بده.
متشکرم خواهر سنم عزیز، شما هم خسته نباشید، امیدوارم مفید بوده باشه.
حتما همینطوره. شنوندگان گرامی، امروز یاد گرفتیم که خدا راهی رو آماده کرده که از طریق اون شما رو میپذیره. او وسیله‌ای رو مهیا کرده تا شما رو نیک بشماره و این وسیله باور قلبی به کار مسیح بر روی صلیبه. خداوند برای پذیرش شما نیاز به هیچ هدیه‌ای نداره. هدایای انسانی که هنوز خدا رو نشناخته و از نو متولد نشده، اعمالی مرده هستن، کارهای ناپاک که منشأی فاسد دارن، ولی خدا از طریق مسیح راهی رو مهیا کرد. بیاین و به کار مسیح بر صلیب تکیه کنید. بیاین و به این کار اعتماد کنید. واژه ایمان به معنای اعتماد و تکیه کردن. فقط بر کار مسیح تکیه کنید و در نتیجه این ایمان پذیرشی ابدی در حضور خدا خواهید داشت و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. ما در قسمت آینده مطالعه فصل اول این نامه رو شروع می کنیم. با ما همراه باشید تا برنامه بعد. خداوند نگهدارتون.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلام تو شفا بخش درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگار است کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.